بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در این چند جلسه نمیخوایم به تقویت ایمان و انگیزه بپردازیم. خب طبیعتاً هر گفتگوی دینی ممکنه این نتیجه رو داشته باشه و آدم در میان این جور گفتگوها به تقویت انگیزه و ایمان هم بپردازه، اما غرض اصلی بحث پاسخ دادن به یک سوال مهمه که ما چه کنیم، چی کار باید بکنیم برای اینکه وضع جامعه بهتر بشه، حال خودمون بهتر بشه. ما که انگیزه داریم، مؤمنان فراوانی هستند که انگیزه و ایمان به قدر کافی دارن، چه باید بکنن تا شرایط بهبود پیدا بکنه، تا انقلاب حفظ بشه، تا مقدمات فرج مهیا بشه، تا بسیاری از معضلات فرهنگی در جامعه برطرف بشه؟ آیا راه میانبری هست برای مشکلات عدیده‌ای که در جامعه هست، از اعتیاد گرفته تا طلاق، از بدحجابی ها تا انواع فساد، از رشوه خواری ها تا انواع کمکاری ها و مشکلات فراوانی که تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی خیلی وقتا ازشون یاد میشه؟ آیا راه میانبر، راه مشترکی وجود داره همه اینها رو در جا ما بتونیم ریشه کن کنیم؟ از اون طرف آیا راهی وجود داره که اقدام بکنیم موجب رشد معنوی خوبان جامعه بشه؟ مسجدی هامون، هیئتی هامون به اوج قله تقرب برسن. ما یکی از آسیب‌هایی که در جامعه داریم این است که اکثر خوبامون خوبتر نمیشن. از میان اصحاب یمین کمتر به از سابقون انگار ملحق میشن. حالا به تعبیری، البته اگر اصحاب یمین هم باشیم که عالیه. خب ببینید، راه میانبر یا اون عمل مشترک یا اون کار اساسی که بتونه هم بسیاری از اون معضلات رو در جا حل کنه، هم بسیاری از این پیشرفت‌ها رو در جا پیش به دست بده، پیش بیاره برای ما، هم مشکلات فردی ما، هم مشکلات اجتماعیمون رو اصلاح کنه، هم موجب حفظ انقلاب بشه، هم موجب عبور از بحران‌های اقتصادی فعلی بشه، هم موجب مقدمه سازی برای فرج بشه، راه مشترک اینها مواساته. باور بفرمایید، مواسات روی حجاب مؤثره، تا نماز خون کردن آدم ها، تا روی تعالی مسجدی ها، تا از بین بردن بسیاری از فسادها. شما چجوری میگی تو جبهه، جبهه که این همه کلاس اخلاق نمیگذاشتن که، جبهه که این همه فعالیت های فرهنگی نمیشد که، یه دفعه تو جبهه به قول امام رضوان الله تعالی علیه جوانها راه 100 ساله رو یک شبه طی میکردن؟ استاد سیر و سلوک مگه داشتن؟ خرابترین ها میومدن، بهترین ها میشدن، و بعد به چه کارآمدی میرسیدن، به چه بصیرتی، به چه قربی دسترسی پیدا میکردن؟ چرا؟ یه عمل مشترک جمعی اونجا وجود داشت به نام جهاد در مواجهه با دشمن. توش یه از خودگذشتگی وجود داشت، اون همه چیزو درست میکرد. لازم نبود کسی بگه رزمندگان عزیز، آی آنانی که میخواهید به شهادت برسید، مراقب پدر و مادرتون باشید، یک دوره آموزش برای رعایت حق والدین باید برای شما گذاشت. نه، خودکار درست میشد، اصلا رفتارش، حالش عوض می شد بدون دیدن کمترین آموزش. خیلی از اتفاقها دیگه لازم نبود رقم بخوره. فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما این آیه قرآن رو در دوران دفاع مقدس در پاسخ به این سوال می گرفتیم که چی میشه این همه دلها با جهاد آسمانی میشه؟ خداوند متعال خودشون می فرماین کسانی که در راه ما جهاد میکنن، ما چکار میکنیم؟ اونها رو هدایت میکنیم به راه هایی که میدونیم، اونها رو هدایت خواهیم کرد. خب الان اون عمل مشترک چیه؟ بسیاری از این مشکلات راه حل‌های جدا نداره. اصلا اندیشیدن برای راه حل‌های جداگانه خودش یک انحراف در برنامه ریزیه به دلایل زیاد. حالا اینو نباید الان بهش بخوایم بپردازیم. همیشه خدا سهل میکنه راه برطرف کردن مشکلات و راه رسیدن به قله ها رو. اگر ما تشخیص بدیم امتحان محوری چیه، تکلیف اصلی کدومه، اگر ما میانبر رو تشخیص بدیم، یا به تعبیر برنامه‌ریزی راهبردی، اون راهبرد کلیدی که امروز ما رو میتونه عبور بده از این مشکلات و به اون مقاصد عالی برسونه چیه؟ زندگی مواساتی به ویژه در بخش مالی و معیشتی جامعه ما رو متحول میکنه. یعنی بنده وقتی که تصور میکنم چه آثار متعددی برای روحیات و رفتار آدم ها داره، وقتی که ارتباط هر پدیده ای از مشکلات تا آنچه که میخواییم به عنوان مقاصد عالی بهش برسیم با این مواسات دیده میشه، یه دفعه احساس میکنم هیچ امام جماعتی هیچ کار دیگه جز جا انداختن فرهنگ مواسات نباید انجام بده. اگه کار دیگه بکنه زده به فرعی. خیلی عجیبه. منم متاسفانه زبانم الکن، قدرت تبیینم ضعیف. سالها هم هست به صورتهای مختلف داریم اینها رو میگیم، ولی میدونید راستش اینه که اصلا کلن در 1400 سال اخیر ادبیات لازم برای این مرحله از رشد جامعه دینی تولید نشده. چرا؟ برای اینکه جامعه هیچ وقت در اینجا قرار نداشته، هیچ وقت در این موقعیت امتحانی خطیر نبوده، هیچ وقت اینقدر نزدیک به آستانه ظهور نبوده، هیچ وقت اینقدر مقدمه ساز نبوده و در مقدمه سازی پیشرفت نکرده بوده. اگه این چند تا روایت رو هم از اولیاء خدا نداشتیم که هیچی، اصلا این حرف ها ممکن بود حتی حرف های غیر دینی یا ضعیف یا انحرافی تلقی بشه. ما چگونه باید زندگی کنیم؟ سبک زندگی ما در پول در آوردن، سبک زندگی ما در مصرف کردن، سبک روابط اجتماعی ما، سطح روابط اجتماعی ما، ما که نمیتونیم فردی زندگی کنیم. این اجتماعی زیستن ما یک جبر یا غریزه انسان، طبیعت انسان هست. اختلاف نظر در این باره هر چی وجود داره باشه، بالاخره به هر حال نمیتونیم تنها زندگی کنیم. خب وقتی میخوایم با هم زندگی کنیم، ارتباطاتمون باید چگونه باشه؟ این خیلی تعیین کننده است. فرق ما و اون فرهنگ غرب که اینقدر مرگ بر آمریکا بهش میگیم، آمریکا کجا آمریکا شده؟ یعنی میدونید آمریکا که بحث کشور نیست، که بحث اون نظام سلطه است. صهیونیست‌ها کجا رشد کردن، سلطه پیدا کردن؟ کجا؟ تو بستر فرهنگ غرب. هر چقدر صهیونیست‌ها وجودشون مضر برای جامعه، فرهنگ زیستی، سبک زندگی مردم غرب هم همونقدر خطرناکه. به اندازه نتانیاهو، به اندازه ترامپ خبیث، به اندازه این آدم‌های جدید خبیث خطرناک، به اندازه داعشی‌ها که مولود نظام سلطه است خطرناکه. فرهنگ سلطه همونقدر خطرناکه. شما نمیتونید سبک زندگی که توش این داعشی ها رو تولید کرده، به نتیجه رسیده که باید سر ببره تا سلطه پیدا کنه. نمیتونید اون سبک زندگی رو حفظ کنید بعد داعشی ها رو بزنید. اون سبک زندگی مدام داره داعشی تولید میکنه. ولی خب این سبک زندگی ظاهرش زیاد انگار بد نیست، بهش مبادرت میکنیم، حتی حوزه های علمیه هم علیهش قیام نمی کنن. مثلا از ما طلبه ها چی انتظار میره؟ میگن علیه فساد و بیبندوباری حرفی بزنید. آخه برادر من، عزیز من، شما نمیتونید سبک زندگی رو، سبک زندگی غربی انفرادی بدون سبک زندگی مواساتی و متعاونانه قرار بدید، بعد زیر چرخ دنده های فساد و بیبندوباری له نشی. نمیشه، همش که با موعظه نمیشه. اصلا امام حسین برای چی کشته شد؟ حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها برای چی شهید شد؟ برای اینکه ریشه‌ای مشکلاتو حل کنه. اگه میخواست ریشه‌ای حل نکنه و میخواست دونه‌ای سطحی برخورد بکنه، چرا کشته بشه؟ آقا من الان با شما صلح میکنم، میرم شروع میکنم تو خیابون کار فرهنگی کردن. مگه حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتونست کار فرهنگی بکنه؟ مگه امام حسین نمیتونست کار فرهنگی بکنه؟ میتونستن. چرا جان دادن برای اصل ماجرا؟ اصل ماجرا ولایت. آقا خب ولایت یک بعدش ارتباط ما با ولی خداست، ارتباط ولی خدا با ماست، بعد دیگرش ارتباط ما با یک دیگره. مرحوم شاه‌آبادی فرمود ولایت طولی، ولایت عرضی. ولایت عرضی نیمی از ماجرای ولایته و ولایت عرضی یعنی همون زندگی مواساتی. مگه شما نمیگید ولایت اصل دینه؟ مگه به ما طلبه ها یاد ندادن ولایت رو تو جامعه درست کنید بقیهش درست میشه؟ فقط ولایت طولی رو درست بکنیم همه چی درست میشه؟ نه والله، خود اهل بیت فرمودن ولایت عرضی رو هم باید درست بکنیم و ولایت عرضی باید در زندگی مواساتی دیده بشود. نمیدونم من چجوری این مطلب رو بگم. نمیدونم شما بگید من چقدر ناتوانم، به خدا قسم. الان من چند تا حرف بزنم اینقدر برداشتای ناجور ازش بشه. ببینید، از همه کسانی که برای موضوع حجاب، برای موضوع فرزند آوری، موضوعاتی مثل کاهش آسیب‌های اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد کار میکنن، از همه کسانی که به آموزش قرآن و نهج البلاغه میپردازن، از همه اون کسانی که در ترویج نماز میکوشن، از همه کسانی که هر نوع فعالیت فرهنگی انجام میدن، تقاضا میکنم، نمیگم کارشون رو تعطیل کنن چون جرأت نمیکنم، تقاضا میکنم روی موضوع زندگی مواساتی کار کنن. همه اونا درست میشه. چجوری بگه آدم اینو؟ الان شما کرونا، ماسک، نمیدونم اینجور اتفاقها موضوع روز قرار گرفته. میرید دم حرم، میرید دم مسجد، میگن آقا اگه ماسک نداری بیا یه ماسک به شما بدیم. نمیدونم اون مواد شوینده که اول خیلی بهش میپرداختن، بعد معلوم شد که حالا زیاد دقیقم نبوده. همه جا دستتون رو میخواید بشورید. خب الان برم توی مسجد، مسئله اول مسجد چی باید باشه؟ آقا اومدید بیاید میخواییم یه طرحی برای زندگی مواساتی بریزیم. هر روز یه طرح در ابعاد مختلف زندگی، در اجزاء مختلف معیشت برای زندگی مواساتی. هر کی 10 تا از 100 تا طرح رو توش مشارکت بکنه، اینو تبدیل کنیم به فرهنگ. آقا دوران دین فردی تموم شد. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام می‌فرمودند که متأسفانه دین رو یک امر فردی برای ما جا انداختن، در حالی که دین یه امر اجتماعیه، اصالتاً و اساساً یه امر اجتماعیه. بزرگترین آسیب‌ها به خاطر ترک توجه به ابعاد اجتماعی دین و بزرگترین ارتقا و رشدها به واسطه توجه به ابعاد اجتماعی دینه. الان شما هر موعظه ای رو نگاه بکنید، بسیاری از مواعظ، درسها، بحثهای اخلاقی، معنوی، حتی اعتقادی، همه جنبه فردی داره. معلومه شما میخوای اعتقاد تو حضرت زهرا سلام الله علیها افزایش بدی، ارتباط تو با امام زمان افزایش بدی، یه راه بیشتر نداره و اونی که زندگی جمعی خودتو با بقیه مؤمنین اصلاح کنی. راه دیگه داره؟ من نمیدونم باید چی کار کرد واقعا. نمیدونم چجوری باید اینو گفت، چجوری باید تبدیل بشه به فرهنگ برایم. اصلا ما هیئت برای چی میگیریم؟ الان شما شب شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها اومدید برای چی هیئت؟ بفرمایید. آقا زیارت آدم برای چی میره؟ هیئت عزاداری، مجلس عزاداری عین زیارت به فرموده آقای بهجت. اصل زیارت برای چیه؟ تا برسیم به اصل هیئت که نوعی زیارت. بفرمایید فلسفه زیارت چیه؟ فلسفه زیارت فرق داره با فلسفه عبادت؟ فلسفه عبادت چیه؟ مثلا عبادت با عظمتی مثل حج فلسفه‌اش چیه؟ تمام الحج لقاء الامام. حج وقتی تمام میشه که به ملاقات امام بری، بعد چی بگی به امام؟ سلام، می‌خواستم حالتون رو بپرسم، ممنون، لطف دارید، خداحافظ شما. نه، زیارت فلسفه‌اش چیه؟ و نصرتی لکم معده، من اومدم شما رو کمک کنم. و خیلی بده بگی ما اومدیم شما گریه کنیم، کمک نمیخوایم بکنیم، خداحافظ شما. و خیلی بده این که این که خیلی زشته بگی ما یا حضرت زهرا نیومدیم شما رو کمک کنیم، ما نیومدیم، وقت اشتباه نشه، ما نیومدیم به شما کمک کنیم، ما این فقط براتون گریه کنیم. خب خیلی بده، ابتر، یعنی ناقصه. بله خب خیلی بهتر از این که شما بی‌اعتنا باشی، خیلی بهتر از اینه که شما هیزم ببری نعوذ بالله زبانم لال در خانه از زهرا. اوه خیلی بهتر از اونه که بری گریه کنی، ولی بگی من اومدم گریه کنم، نمیخوام کمکتون کنم، که خیلی بده. من هیچ وقت نمیگم گریه نکنی بهتره، نه، گریه میکنی بهتر از اینه که بی‌اعتنا باشی، ولی خیلی بده بگی من نمیخوام کمک کنم. بعد شما میخوای کمک کنی، بعد چیکار کنی؟ بعد چیکار کنی؟ به ولی خدا آدم میخواد کمک کنه در جهت تحقق ولایت طولی، راه دیگه ای جز ولایت عرضی هست؟ نه آقا من میخوام خودمو بسازم، دورت بگردم، تو خودتو میخوای بسازی، راهی برای خودسازی جز حضور در تعامل اجتماعی صحیح مؤمنانه هست؟ ای راه دیگه هست شما بگو. آقا تو بخیلی از کتابا ننوشتن، خب امکانات نبوده، شرایط الان نبوده. تازه نوشتن اگه دقت کنی، اگه هم ننوشتن خب اشتباهی شده دیگه، بالاخره اشتباه شده، ببخشید. یک خطری وجود داره و اون خطر چیه؟ یه عده‌ای به عبادت خدا رسیدن، به قرآن رسیدن، حسبنا کتاب الله گفتن و بقیه رو ترک کردن. این خطر وجود داره که ما به ولایت اولیاء خدا برسیم، حسبنا ولایت ولی الله بگیم و صرف نظر کنیم یا ترک کنیم ولایت دوستان اولیاء خدا رو نمیشه دیگه. این دیگه این همون قطع کردنه. من مرید امام حسینم، مرید مریدای امام حسین که نیستم، تمام. چه بسا ارتباط قطع بشه. هیئت رفتن سخت آقا، هزینه داره. هیئت رفتن این نیستش که شما بری بگی یا ابا عبدالله من نوکر شما. اینو تو خونه تنهایی بگو، هیئت چرا میای؟ اونجا میتونی تنهایی بگی یا ابا عبدالله من نوکر شما. اما بیای تو هیئت و دیگه من نوکر همه نوکرهای تو هم، بعدم اونجا کار دستت میدم، میگه خب نوکری بشین حالا یه کاری من به شما بگم برای اینو انجام بده. نه نه، من چی کار میخواست؟ من کاری نمیخوام انجام بدم. ببینید یه زمانی ما این حرفا رو میزدیم، البته منتها الان باید خیلی جدیتر از اینها کل زندگی رو تحت پوشش قرار داد. یه زمانی خیلی ما دنبال این بودیم با هم گفتگو کنیم، مباحثه کنیم درباره هیئت. میگفتیم یعنی که چی؟ آدم بره هیئت، هی غذای هیئت بخوره. هر کی رفت هیئت بگه آقا من میخوام پول هیئت، پول غذا مشارکت کنم. خب زشته آدم مشارکت نکنه. من چی کارم؟ کی میخواد من جلو بزنه؟ حالا من اونقدر نمیتونم به قدر خودم که میتونم. من 5 نفر پول غذا میدم. آقا نمیشه، این جزء هیئت رفتنه. رفقای همین هیئت قدیما میگفتن خب یعنی ما مشما بذاریم دم در جمع بکنیم، این بد نیست. گفتم این بد، این وظیفه است، این لطفیه که ما به حق هم دیگه میکنیم که زمینه نصرت دین خدا رو داریم پدید میاریم. ما چیکاره این بگیم آقا شما خرج نکن برای اهل بیت، ما میخوام خرج کنیم، تو خرج نکن. ما تو چیکاره این صد در سبیل الله میکنی؟ مثل این که بری نماز جماعت بگی صف اول جای خودمونه ها، راه ندید کسی رو. نمیشه عزیز من، زودتر اومده ثواب صف اول رو ببره. خیلی از هیئت های ما هیئت به اون معنا نیست، مراسمه. میریم شرکت میکنیم میایم. هیئت باید شام بده. حالا من الان نمیدونم این شب هیئت شام میده یا نه، ولی علی‌القاعده شام میده دیگه. بله. بعد خب این کارو کی باید انجام بده؟ همه ما. هر کی ندارتر لطف کاری که میکنه برای هیئت بیشتر. وقت شما قضا برای حضرت زهرا که نمیپذید که یا خانم ما برای شما داریم قضا درست میکنیم. حضرت قضا میخواد چیکار؟ اون دنیا بهترین قضای بهشتی در اختیارشون هست. باید قضا بدی به بغل دستید. این یعنی قضا برای حضرت زهرا. نصرت هم همینه. نصرت ولی خدا نصرت بغل دستیده. همون جوری که دم در هیئت مشما باید بگذارن پول جمع کنن برای قضای هیئت. نه اینکه هیئت محتاج باشه، هیئت رو خدا از راه بستن میرسونه. یه دفعه یه نفر یه دلی به دریا میزنه، پول قضای همه رو میده. فرهنگ باید بشه تو ما این مشارکت. یا فاطمه من قضا امشب به کسی ندادم از گریه کنهای تو. من میشه آخه، بعد چجوری من سینه میزنم؟ بعد چی دارم سینه میزنم؟ ببینید این باید بیاد توی خون ما، تو فرهنگ ما. اینقدر صحنه دل نشینیه. آدم میبینه کنار ذریح امام رضا طرف فقیر غنی پول از جیبش در میاره میندازه تو ذریح. امام رضا که پول نمیخواد که، ولی با چه ارادتی، با چه عشقی پول میندازه. بعد ولی یه فقیه که حکم میده به تولیت صدا میزنه فقرا یادت نره. این پول داده به امام رضا، در واقع اونجا از اون طریق میرسه به فقرا. و چه حرکت های عظیمی آستان قدس رضوی یا نمونه های دیگه انجام میدن، وظیفه شونه بخشی رو به فقرا اختصاص بدن. یعنی رفتی حرم امام رضا زیارت، داری یه کمکی به بقیه میکنی. نذر میکنن، وقف میکنن، الان موقوفات داره فقط برای چراغ حرم، فقط برای روشنایی حرم. میدونید روشنایی حرم از برق ملی استفاده نمیکنن، اگر هم استفاده بکنن جدا از موتور برق هایی که دارن تولید میشه برق اونجا، اگر هم استفاده کنن که من خبر ندارم استفاده میشه یا نه، پولشو میدن حسابی. برق دولتی استفاده نمیشه، مثل مساجد نیست. امام رضا زائر داره، زائر یعنی ناصر، یاور داره. عزادار هم یعنی ناصر، ناصر هم یعنی ناصر دوستانت. آدم میره دمه در هیئت، قدیما باید اینو سوال میکرد، پول غذا من چجوری باید کمک کنم؟ طرف گفت نه نمیخواد کمک. آقا به شما چه ربطی داره؟ شما چرا جلو هیئتی بودن منو داری میگیری؟ چرا نمیخوای بذاری من سینه بزنم؟ پول غذا نمیخواد بدی؟ یعنی نمیخوای بذاری من سینه بزنم؟ یعنی نمیخوای بذاری من بیام زیارت؟ من نیومدم زیارت، تو چرا مانع میشی؟ این تازه مال قدیمه، الان باید چی بگی؟ آقا من اومدم هیئت، بچه های هیئت کسی وام میخواد؟ بیکار داریم تو هیئت؟ داشتیم اومد تو هیئت چند سال پیش ماه رمضون، گفت آقا من طلاسازم تو تهران. از این جوونا، چه جوونایی هن خدا شاهده اینا، جوونای پاک، بگید بیان طلاسازی، من یادشون بدم شغلشون رو این قرار بدن، درآمد خوبی هم داره. حالا منم گفتم به اون مسئول هیئت، نمیدونم دیگه کاری کردن یا نه، یعنی نصرت امام. ولی خالی بندی که نمیخوایم بکنیم که. اینو باید چی کار کرد شما بگید. چند تا روایت عرض بکنم. میفرماید بعضی از اصحاب ما سوال کردن از امام صادق علیه السلام، من جمله این کن اسأله عن حق المسلم علی اخیه فسألته فلم یجبنی، سوال کردم حضرت جواب ندادن. بعد از چند وقت خدمت حضرت رسیدم، گفتم آقا من از شما سوال کردم، این سوال منو جواب ندادید. امام صادق علیه السلام فرمودن انی اخاف ان تکفروا، من ترسیدم شما کافر بشید. جوابش سخته. ان من اشد ما افترض الله علی خلقه، شدیدترین چیزی که خدا واجب کرده بر خلق خودش سه چیز هست: انصاف المرء من نفسه، حتی لا یرضی لاخیه من نفسه الا بما یرضی لنفسه منه. اینه که تو راضی نشی برادرت کمتر از تو زندگی کنه، هرچی برای خودت میپسندی برای برادران دینی خودت بپسندی. و مواسات الاخ فی المال، نمیشه آقا، نمیشه، ما که نمیتونیم. برادران دینی تو در مال با مواسات باشون برخورد کنی. مواسات یعنی فداکارانه عمل کردن، از گلوی خودت زدن. اینا نصرت امامه. ابن الحسن، آقا ما شما رو که پیدا نمی کنیم اینجا. الان جمع کردن میدونی چی باید باشه؟ 600 تا تعاونی باید از دل جمع کردن در بیاد بیرون. پس چرا جمع کردن میریم؟ نکنه میریم جمع کردن که یه وقت آقا رو نبینیم؟ نکنه میخوایم آقا رو ببینیم یه وقت کمکش نکنیم؟ معادله خیلی پیچیده نیست دا. الان این همه غرفه اطراف مسجد جمکران، راه اندازی تعاونی مصرف، تعاونی مسکن، تعاونی تولید، ایجاد شغل. ابن الحسن اومدم زیارت، نصرت مؤمنین دیگه. هر کی هر هنری داره بیاد، هر کی هر حاجتی داره برنش بده جمع کران. این درسته یا نه؟ به من بگید آقا این من اشتباه میکنم، شما بعدا به من پیغام بدید فعلا که من دارم این اشتباه رو میکنم. و بعد طلبه ها باید جلو بیفتن. عالم دینی کسی نیست که بخواد بره علم بفروشه، من اینو بلدم بیاید بهتون بگم. نه، من چی بلدم مهم نیست، الان چی لازمه بیاید سرش گفتگو کنیم که عمل کنیم. من چی بلدم مهم، من خیلی چیزا ممکن بلد باشم. علم تو که نباید به رخ کسی بکشی، این علم باید کارآمد باشه، کاربرد داشته باشه، معطوف به یه نیاز باشه. خب نیاز چی الان؟ خیلی آقا شبهه دارن. خب خیلی ها شبهه ندارن اولا، اونا هم که شبهه دارن جوابش هست برن، ما بیکار نیستیم بشیم شبهه جواب بدیم. اونایی که شبهه ندارن دارن زندگی میکنن، بیان میخواییم با هم زندگی کنیم. زندگی مردم رو زمین مونده، من طلبه خودم وقف کردم برم شبهه جواب بدم، دلم خوش کردم. شبهه کجا تولید میشه؟ یه جامعه بیمار و ضعیف تو شبهه تولید میشه. یه جامعه این که فرهنگ دستگیری توش قوی هست، شبهه توش تولید نمیشه. مردم میان تو اربعین وقتی اون مواسات رو برای زائر میبینن، هیچ کسی شبهه نمیکنه این راه امام زمانه، کسی چونه نمیزنه، سخنرانی نمیخواد. هر کی میره اربعین میاد میگه عجب حس و حالی بود، عجب اثری داشت، چند تا سخنرانی برات کردن. سخنرانیاش هم ممکنه خوب باشه، باحال باشه، بدل اینکه تو اون فضاست. اون فضا رو چی درست کرده؟ مواساتی که با ظاهر داره. این موکب دارا خودشون اجازه نمیدن مستقیم با امام حسین عشق بازی کنن، پای زائر رو ماساژ میدن، روغم میمالن. من کجا؟ امام حسین کجا؟ من نوکر این زائر تو هم. همینو ادامه بدید، ادامه بدید. و بعد ببریم تو زندگی. گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، منظورش این بود که خوشا آنان که دائم در هیئتن، دائم در زیارتن. این تفکر و نگاه سردار سلیمانی ها، گفت جمهوری اسلامی حرمه. ببین تو خونش بود. فرمود امیرالمؤمنین یا کمیل البرکتو فی المال، برکت در مال چجوری به دست میاد؟ این یکی از موانعه، یعنی آدم ها میترسن مواسات داشته باشن مالشون کم بشه. میفرماید منعت از زکات، کسی که اهل زکات دادن باشه، و واصل مؤمنین، با مؤمنین به مواسات رفتار بکنه، و وصل الاقربین، به فامیلا و اقربا رسیدگی کنه. اینا برکت در مال ایجاد میکنه. حالا دیگه هر کی میخواد مالش زیاد بشه، نه اینکه منافع فردی رو آدم فراموش بکنه. یا در سخن دیگری باز از مولا الموحدین علیه علیه السلام نقل شده است، مواسات الاخ فی الله عز وجل یزید و فی الرزق، مواسات رزق رو زیاد میکنه. خب اینا پیچیدگی های عالمه که مردم باید ایمان بیارن دیگه. ایمان با کتاب های عقاید درست نمیشه، ایمان با مواسات درست میشه. وقت ما طلبه ها مسئول افزایش ایمان هستیم مثلا دیگه، میدیدیم میگن عقیدتی، ما مسئول عقیدتی هستیم. خب باید چیکار کنیم عقیده مردم افزایش پیدا کنه؟ در صحنه عمل طرح بریزیم، راهنمایی کنیم، بریم جلو. بعد شما مسائل فرهنگی، مسائل عدیده فرهنگی، مسائل فرهنگی همه با محبت حل میشه. دوباره امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید چی موجب میشه جلب محبت بشه؟ الانصاف و فی المعاشره، المواسات و فی الشده. چجوری موجب محبت میشه؟ قوقا میکنه، مشکل فرهنگی باقی نمیمونه. لب تر کنن مؤمنین به هم دیگه، لب تر کنن، این حجاب درست بشه. میگه چشم چشم، چرا تو دیگه؟ چون دیده تو زندگیشو با مباسات نجات دادی، چرا حرفتو گوش نکنه؟ اصلا نمیخواد تو بگی، لب تر کردن هم نمیخواد، اون میدونه تو حجابو دوست داری، بشه معجبه میشه. ما میخواییم زندگی غربی وحشی ها رو داشته باشیم، بعد توش کار فرهنگی بکنیم. به خدا خنده داره، زشته، اصلا ما عقل نداریم. سبک زندگی رو از سبک زندگی غربی که فردیت و توحش اصل و مبناشه در نیاوردی، توش کار فرهنگی بکنم مسجد شلوغ بشه، خود میخندن. اصلا من به اون مسجدی ها شک میکنم، ببخشید، معذرت میخوام. سبک زندگی، مبنای سبک زندگی فردیت و منافع شخصیه، بعد میخواد بره کار فرهنگی کنه، بیهجابی رو حل کنه. بابا کار خنده دار که نباید بکنی، که یه ذره عقلم چیز خوبیه. اون سبک همینه، بهش میگی که خب تو الان حجابت ضعیفه، به خیلی ها لطمه میزنی، میگه به جهنم. مگه تو با زندگی فردیت به خیلی ها لطمه نمیزنی؟ مگه تو از لطمه خوردن کسی قصه داری؟ که من از لطمه خوردن کسی قصه داشته باشم؟ برو دیگه، دنبال کار جراست میگه دیگه. یه تعاونی را بنداز، ببینه رزق و روزیش از راه تعاونی میاد و آدمایی تو این تعاونی هستن که هر کدوم برای استعداد خودشون بخوان کار بکنن، صاحب کارخونه میشن. اومدن خودشون رو صرف مردم کردن، بعد اعضای این تعاونی حجاب رو دوست دارن. تموم، حجاب حرف نداره که. تولید محتوا کنیم برای این اهداف فرهنگی معنوی. خودمون حرف درست میکنیم، بدعت میذاریم. زندگی مواساتی مردم رو نجات میده. من ضعیف میام کنار تو قوی قرار میگیرم، زندگی منو نجات بده. حرف میزنه برا من، این حرف زدن های بنده ها، این حرف های خودم رو دارم میگم. این هم یه مدلی شده، سخنران داره، یه چیزی داره پدید و دیده ای شده به نام منبری سخنرانی، که فقط حرف بزنه بره. حالا حرف به درد بخور بزنه خوبه، این هم شده یه شغلی برای خودش. نداریم، ما هم چیزایی نداشتیم. کنو دعات الناس به غیر السنتکم. خب با عمل چه عملی؟ مواساتی رو طرحشو بریزیم. عرض کنم خدمت سروران خودم، همه هیئتی های عزیز، الان دیگه هیئت بدون طرح‌های مواساتی که در هیئت اجرا بشه ناقصه. یه زمانی حداقل این چراغ روشن می‌شد و بیرق بر فراز می‌شد، کلی جهاد فی سبیل الله بود. اما الان دیگه کم کم داریم مسئله دار می‌شیم که آقا این هیئت شما چرا حل نکرد؟ خب راست میگه دیگه، راست میگه دیگه، باید حل کنه. البته از قدیم اون کسی که در ایران اسلامی به ویژه در تهران هیئت ها رو راه انداخت، منجر شد به هیئت مؤتلفه که منجر شد به انقلاب، اون کسی که مبنای اینجور جلسات هیئت ها رو گذاشت، یعنی مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، که او یکی از بنیانگذاران چیزی به نام هیئت هست، هم او صندوق قرض الحسنه و فعالیت های این چنینی مباساتی رو کنار هیئت ها توصیه می کرد. بعدن کم کم هیئت ها شدن بالاخره از این چیزا خالی. نه بیا من کار عقیدتی می کنم، اینم دیگه واقعا نوبرشه. با من کار فکری می کنم، با شما فقط توجیه می کنم.
چجوری میشه اینا رو از هم جدا کرد نمیدونم. مثلا مثل این میمونه که زمان جنگ باشه ما فقط در مورد جهاد صحبت میکنیم، حاج آقا بیا برو جبهه. نه دیگه، ما فقط در مورد جهاد صحبت میکنیم. من یادم عملیات کربلای 5، حالا یه ترکشی الکی به ما خورده بود، افتاده بودیم زمین، آتیش خیلی سنگین بود. ما روحانی گردان بودیم تو گردان حبیب، یک آقایی که الان جزو راویان دفاع مقدس هست و یه ید طولایی تو این زمینه ها داره، بهش گفتم تو از اون زمان بالای نعش ما روایتگری رو شروع کردی. میخواست به بچه ها بگه آقا بیاد برید، میگم حاجی افتاده زمین، بچه ها بفرمایید برید جلو، حاجی افتاده زمین. یعنی ما سند میشدیم برای اینکه بچه ها برن جلو. راست میگید، گفت دیگه این آخونده که برای ما حرف میزد خودش اینجا افتاده زمین اینا. پس ببین حتما یه خبری هست، برید جلو. بعدش هم سعی نکرد این جسد ما رو مثلا یه کاریش بکنه. بعد اونا دیگه ما رو جا گذاشته بودن دیگه، اونجا هم که نابود شده بود. چند روز هم جلسه ختم برای ما گرفتن تو گردان، گفتن اونی که ما اونجا گذاشتیم نباید الان زنده مونده باشه. که بعد معلوم شد ما اصلا اهل لیاقت این حرفا نیست. ولی خب آخوندی اینه دیگه. حالا اونجا هم ما دستمون در رفته بود، شما فکر نکنید ما خیلی اهل عملیم. من دیشب عرض کردم که خودم اهل عمل در این عرصه نیستم، ولی خب دیگه آدم حرفشو بزنه. حرف درست اینه، باید بریم به سمت تغییر دادن سبک زندگی. آقا شما طلبه اید، آها عضو کدوم تعاونی هستید؟ میگن آخه تعاونی ها معیشت چی؟ طلبه ها معیشتشون با سبک زندگی متعاونانه است. نمیشه که ما طلبه باشیم زندگیمون مثل کارمندایی باشه که در سبک زندگی غربی تو اون تمدنی که از توش داعش در میاد زندگی کنیم، بعد قال الله تبارک و تعالی بگیم. نمیشه که، اینا با هم باید جور در بیاد. این هیئت شام میده یه جلوشه، یه مقدمه است، این یک پیش درآمده. برو جلو، باید شام همه دنیا رو تهیه کنی. مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها برای فدک فریاد زد. یه جمله عجیبی دارن، فرمود این رزق بچه های منه. ببینید، میدونی یعنی چی؟ این کلامو بذار کنار کلام امام صادق که فرمود فاطمه مادر امت اسلامی است. باور کنید من مبالغه نمی کنم، حرف ذوقی نمی زنم، حضرت زهرا رزق همه مؤمنین رو می خواست. چجوری رزق همه مؤمنین رو می خواست؟ تو فدک رو در اختیار فاطمه بگذار که مال فاطمه است. خدا فدک رو به فاطمه داد. خدا فدک رو به فاطمه زهرا برای چی داد؟ بگید یه نفر دلیلش رو بگه. خدا فدک رو داد تا به مردم نشون بده فاطمه رو. ببینید فدک داشته باشه نصف اتاقش رو گلیم میندازه، نصفش بچه ها رو خاک بازی میکنن. بعد این فرهنگ بست پیدا میکنه. هر کسی هم هر فدکی داره میگه منم میخوام مثل فاطمه زندگی کنم. وقت سبک زندگی مواساتی ترویج میشه، اصل و اساس دین تأمین میشه، تمام برکت نازل میشه. فدک رو گرفتن. این گرفتن فدک ادامهش میدونید چی بود؟ مأمون ملعون به جلودی جلاد خودش دستور داد میری مدینه خانه های بنی هاشم رو غارت میکنی، یه دانه نان و گندم نمیذاری تو خانه هاشون بمونه، لباس نداشته باشن، بنی هاشم باید فقیر باشن. در روایات هست بچه های فاطمه تو خانه دخترها چادر نداشتن، با یه پارچه نوبتی نماز میخوندن. چرا اینا رو میخوان از گرسنگی بکشن؟ برای اینکه اینا پول به دستشون برسه، با مردم مواساتی زندگی میکنن، دل میبرن، آباد میکنن، سبک زندگی یاد میدن. شما بچه های حضرت زهرا میدونید فاطمه زهرا مادر شما دنبال دنیا نبود. بپرس مادر پس چرا رفتی دنبال فدک؟ فرماید عزیز دلم برای تو رفتم، من برای خودم میخوام. مگه اون وقتی که فدک مال من دست من بود، خراج فدک به من میرسید، اون موقع تو خانه رو خاک زندگی میکردم، برای تو میخواستم، برای اینکه یه سبک زندگی رو به تو نشون بدم. یه کاری کنید تو مجلس عزای فاطمه دلتون آتیش بگیره، هی لعن کنید، عذابشون رو زیاد کنه. خدایا عذاب اونی که دست فاطمه زهرا رو شکست زیاد کن. من دیگه نمیتونم به سمت روضه سیلی مادر برم. صدا زدن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز. بنابر اون روایت نقل شد، امیرالمؤمنین پیغام رو تا رساند، فاطمه فرمود به مردم بگو به همین زودی یا از گریه فاطمه هم خلاص خواهید شد. امشب یه سکوتی در مدینه برقرار شده بود، صدای گریه فاطمه نمیاد، مردم مدینه آرام بخوابید. تا در مدینه مردم آرام می شدند، یه صدای گریه‌ای به گوششون می رسید، صدای گریه مادر ما فاطمه. امشب شاید فاطمه زهرا بلند شدن، یه کمی خانه رو مرتب کردن، موی زینب رو شاله کردن، بچه ها یکم خوشحال شدن، مادر انگار انرژی گرفته، دیگه کم کم انشاءالله خوب خواهد شد. امان از فردا که هرچی صدا زدن مادر رو مادر جواب نمیداد. تا علی رو صدا زدن علی از مسجد هی زمین میخورد، هی بلند میشد. الا لعنت الله علی القوم.